أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشاغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم. بحثی رو که دیروز گفتیم که به عنوان توضیح بحث باشه، تقریبا به صورت مقدماتش راجع به عنوان جداسازی که در بیان به تعبیر قرآن در ذات انسان هست و مسئله تعبیر از این عناوین رو که جدا کرده که دیروز توضیح دادیم دیگه، عادتا باید مسئله رو جمعش بکنیم، یعنی اون همه به صورت نکته. لیکن قبل از جمع کردن این دو مثالی رو که هم در کلمات، یکیش در کلمات مرحوم ناینی آمده، یکیش در کلمات مرحوم شیخ، این دو مثال رو یه مقداری تحلیل قانونی بکنیم، حقوقیش بکنیم تا برسیم به جمع نهایی در مطلب. مرحوم ناینی فرمودن که مثلا با قرائن مثلا بگه بعتو که بلا ثمن، یعنی که مراد از بعتو که بلا ثمن مثلا هدیه باشه. عرض کنم خدمتتون که البته خب طبق صحبتایی که ما دیروز کردیم که مسئله جداسازی باید دقت بشه، این بعتو که بلا ثمن، این تعبیر بعتو که بلا ثمن، این باید حسابش کرد که آیا مراد متکلم چیه. اولا یعنی اصولا وقتی میگه بعتو که بلا ثمن چی ازش قصد، چون وقتی گفت بعتو که ازش در میاد که تملیک کرده مالی رو به ازای تملک مال طرف مقابل، کلمه بعتو که اینه. و مخصوصا عرض کردیم ادهیم از حقوقدانهای غربی و شرقی قدیمی جدید قید زدن که حتما باید ثمن نقد باشه، پول باشه. خب بعتو که بلا ثمن پول توش نباشه، خب این به حسب ظاهر که نمیخواد. وقت باید بگیم که مثلا بعتو که بلا ثمن، چون بلا ثمن یعنی هدیه، بعتو کم به معنای نقل کردن و تملیک، پس مرادش اینه که میخواد تأکید بکنه که این رو تملیک میکنه به نحو هدیه بلا ثمن و الا مشکل داره. حالا توضیح این مطلب، این اجمال بحث بود. توضیح این مطلب، اولا دقت بکنید کلمه بعتو خب معلومه معنا داره به اون که باید در مقابلش ثمن باشه. کلمه بلا ثمن هم اصولا در عقود در مثل هبه قابل تصوره که ثمنی درش نیست، این که ابتداء قصه بازه. اون وقت این شخص که میگه به تو که بلا ثمن، بخواهیم یک کمی به این عبارت بر بریم، اصولا دو تا احتمال اساسی اول درش هست سر کلمه بلا ثمن. یکی این که مصب کلام روی ثمن باشه، یکی این که مصب کلام روی لا ثمن باشه، نه ثمن، بلا ثمن با برای مقابله باشه و لا ثمن. من سابقا هم عرض کردم در تحلیل هایی که ما از کلام میدیم، یعنی تحلیل هایی که در به اصطلاح بخش های ترکیبی کلام، چون یه تحلیل افرادی داریم یه تحلیل ترکیبی داریم، تحلیل هایی که در کلام و معنای کلام بحث میکنیم که عرض کردیم ضابطش این است که تحلیلشو بدیم و بعد ببینیم عرف کدومی که از این معانی رو میفهمه. اون تحلیلی که میشه داد این است که روی کلمه ثمن تأکید باشه یا روی کلمه لا ثمن. این نکتش اینه که هر کلامی اصولا دارای یک سوقه، دارای یک مساقه با سین و قاف، یعنی دارای یک نکته اساسی است که اون مصب به کلامه، و این نکته سوق و مساق کلام به منزله روح برای کلام، یعنی چیز لفظی نیست، مثل فرض کن مثل ماهی که در آب زندگی میکنه، این مثل اون حالتیه، یعنی کلام به خاطر اون سوقی که داره، مساقی که داره، به اصطلاح اون نکتهی که درش هست به خاطر اون معنا پیدا میکنه. و این یکی از نکات بسیار مهمه در تحلیل ترکیبی کلام، یکی از نکات خیلی مهمه. مثلا همین راجع به حدیث، راجع به آیه 90، خب این هم بحث نمیشتم، انجاکم فاسقون به نبع، مثلا در کفایه داره که معنای آیه اینه ان نبع ان کان الجای به فاسقا فتبینوا. ببینید دقت کنه. خب این در حقیقت معنای کلام اینه، یعنی سوق کلام. ما در اونجا خب خیلی بحث کردن دیگه، این شاید هم بعضی هم تازگی چیز دیگه هم نوشتن، زیاد مفصل نوشتن. ما اونجا عرض کردیم اون چه که در اون آیه مبارکه مطرح نظره اینه که اصولا ببینیم آیه مساقش چیه، سوقش مال چیه، مسبش مال چیه. این که مثلا در کفایه بگه معنای آیه اینه که این کافی نیست. دو احتمال رئیسی داده میشه. یه احتمال این که مساق آیه مبارکه ناظر به تقسیم خبر باشه و نبع باشه، همونطور که در کفایه این در کفایه معنا کرد. این در حقیقت یک نوع ادعای سیاق آیه است. این که بگه مراد آیه اینه، این خودش ادعاست، نه اینکه این اثبات مطلب میکنه. شما بگین این آیه مبارکه ناظر به اینه، میخواد نبع رو به دو قسم تقسیم بکنه، نبعی رو که فاسق میاره یا تبین فی، نبعی رو که عادل میاره یقبل. پس نظر آیه مبارکه اصولا به تقسیم خبر و نبع. اگر این شد خب همین مفهوم که گفتن در میاد. اما اگر طرف دیگه گفتیم خیر، مفهوم مساق آیه و سوق آیه برای تقسیم خبر نیست، برای حالات فاسقه، یعنی کسی که فاسق است و عصیان الهی میکنه و خرج عن طاعت الله، مثلا در آیات دیگه داره و اولئک هم الفاسقون لا تقبل لهم شهادتا ابدا. فاسق در شریعت مقدسه دارای آثار خاصی است، مثل این که شهادتش قبول نمیشه. مثلا اون وقت یکی از شؤون فاسق هم اینه که خبرش هم قبول نمیشه، تبیین میشه درش، ولو ممکنه این فاسق فسقش بینه که نماز نمیخونه من با مثال، یا بلا نسبت بلا نسبت شراب میخوره. لکن چون این شخص از طاعت الهی خارج شده، احتمال داره در این خبر هم از طاعت الهی خارج شده، فسق عن امر ربه. لذا نگفت فاسق رو خبرش رو ترد بکنید، گفت فحص بکنید، نگفت ردش بکنید، رد نکرد. فتبینوا، دنبال بیان بگردین، شواهد پیدا بکنید که آیا میشه خبرش قبول کرد یا نه. دقت کن اگر آیه مبارکه مساقش اصلا اینه، یا مثلا گفته شده چون این شخصی که این خبر داد که از بنی امیه بود، شاید مثلا یه شخصیتی، چون بعدا همینم حاکم کوفه شد زمان اون مرده، و این که نماز و چهار رکعت خوند و فلان و شراب و این حرفا مال همینه، شاید هدف آیه مبارکه این باشه که بابا این شخصی رو که الان شما در خودتون به عنوان شخصیت از فرض کن بنی امیه میشناسید، این آدم فاسقی، آدم فاجری. این هم احتمال. یعنی خوب دقت کنید اون مساق کلام رو، اون سوق کلام رو، اون مسب کلام رو در تحلیل ترکیبی کاملا دقت بکنید. مثلا در همین عبارتی که الان عرض کردیم، به تو که بلا ثمنه، خوب دقت کنیم ممکنه نکته در این کلام کلمه ثمن باشه. اصلا ثمن در اصطلاح هم فقها و هم اصطلاح عرف عربی اون مبلغی است که در اون چیزی است که در عقد معین شده، در مقابل ثمن قیمته که ما میگیم نرخ. یه چیزی داره یه نرخی است و در فروش یا اجاره یه قیمت دیگه براش قرار داده شده، مبلغ دیگری. اون چه که معین شده بهش میگن ثمن. پس ثمن یعنی ثمن مسما در مقابل قیمت. ممکن است بگیم وقتی گفته تو که بلا ثمنه، یعنی مبلغی رو معین نمی کنم، من به تو اینو فروختم به خاطر ظهور کلمه به تو که، لکن مبلغی رو معین نمی کنم. یعنی به عبارت اخرى بر می گذیم بعد از سوال قیمت سوال می کنیم. نه بگیم مثلا بحث مفهوم نیست، مثلا به کلام اینه. خب اگر این شد این میشه بی. آه قیمتش چیه؟ این احتمال هست دیگه، احتمالی که بخوایم بدیم هست. معناش این است که بی است، فقط ثمنش معین نکرده.
بگیر مساومه
است. بگیر نه.
که حالا داریم این قیمت چی ولی این منو تو میفروشه.
با همون قیمتی که بازار داره بهت میفروشه. احتمال دوم این است که اصلا نه مثلا به کلام چون با آورده به تو که بلا سمنه روی لا سمن باشه. اون وقت به تو که درستی چون در به که سمن میخواد عوض میخواد. وقت باید بگیم به قرینه به تو که بلا سمنه مراد از به تو یعنی نقل تو ملک تو که بلا سمن. مراد بیع اصطلاحی نیست، مراد تملیکه. خب احتمال داره اگه این باشه این برگشتش به هبه میشه. به این دو تا فرق چقدر کرد با هم دیگه. اگر شما گفتی نکته عبارت از تعیین سمن باشه بیع میشه.
در مقابل هیچی؟
هیچ. نه در مقابل قیمت بازار. دومی که نه دومی بلا سمن میاد رو کلمه به تو تصرف میکنه. به تو که میشه ملک تو که به تو چون به مقابل میخواد. بگیم وقتی گفت بلا با که اوور در مقابل است، پس اون چه که مصب به کلامه لا سمنه نه مصب به کلام سمنه. لا سمن با هم یعنی این بی در مقابل لا سمن. از اون طرف چون بی سمن میخواد پس بگیم بی تو که یعنی ملک تو که بلا سمن، بدون سمن اون رو به تو تملیک کردن. و این تملیک بدون سمن اصطلاحاً اسمش هبه است. پس بگیم این عبارت بی تو رو به کار برده با قرینه بلا سمن به معنای ملک توست. و تملیک بلا سمن هم در عرف عبارت از هبه است. خوب دقت کنید چی میخوام عرض کنم. این نکته فنیش کجا شد با این شما تحلیل بکنید؟ سر این که مصب به کلام و اهتمام یا به قول آن تأکید کلام روی کلمه سمنه که معینه، یا تأکید کلام یعنی اون نکته اساسی مراد که مصب به کلام رو تشکیل میده اون لاسمنه. وقت کلمه لاسمن قرینه میشه که شما در بعتو تصرف بکنی. بگید بعتو یعنی ملک تو که. این خلاصه. پس دو تا احتمال پیش آمد، یک احتمال که هبه بشه و مجانی بشه، یک احتمال که بی بشه و در نتیجه چیز هم آثار برش بار بشه با اون این که قیمت رو و به نرخ روز حساب بکنه، نه اینکه به اصطلاح به ثمنی رو قرار بده. مثل مفوضت المهر مثلا، زن هست مفوضت المهر، خودش رو عقد می‌بنده میگه هرچی تو مهر تعیین کردی. این اصطلاح مفوضت المهر میگه. این شبیه مفوضت المهر میشه. این پس به این دقت بکنید. این مشکلی که در اینجا پیش آمد الان معلوم شد که این کلمه بالاخره باید یک تصرفی توش بشه. یا بعتو رو نگه بداریم یا بلا سمن نگه بداریم، یک تصرفی توش بشه. و این الان روشن شد طبق اون قاعده‌ای که ما دیروز عرض کردیم که باید جدا سازی بکنیم. این لفظ نمیتونه جدا سازی بین بی و هبه بکنه. اون نکته اساسی اینه. حالا توضیح بحث باز به نحو اوضحی از اینی که الان عرض شد توضیحش اونجوری دقت کنیم. وقتی گفت بعتو که، بی دارای یک مفهوم عرفی واضحیه، همونطور که گفت مبادلت و مال به مال. البته در مطلب اول یادم رفت بگم انصافا این تحلیل رو ما گفتیم، اما وقتی گفت بی تو که بلا سمنه عرف ازش لا سمن رو در میاره، نه سمن، رو سمن تصرف بشه. اگر بخواد رو سمن تصرف کنه تصریح بیشتری میخواد. این عبارت بی تو که بی چون بی مقابله داره و اینجا هم با آورده، مقابل این بی عبارت از لاسمنه. پس ما اگر باشیم مثل به بحث اول ازش هبه در میاد، یعنی نه اینکه ازش فروش باشه و حساب بکنه به نرخش حساب بکنه، ظاهرش به لاسمن مقدم میشه و بی به معنای هبه میشه. حالا این رو اولیش بود، این نکته اولیش. این نکته دوم رو خوب دقت بکنید که روشن بشه. این اگر گفت بعتو که بلا سمنه، از اون ور لفظ بعتو رو به کار برد، مشکل کار کجاست؟ اگر میگفت ملک تو که شاید مشکل نداشت، اما وقتی لفظ بیع رو به کار برد، بیع در نظر عرف عربی یکی از عقود شکلیه، شکل داره. خوب دقت کنید، بیع یک عقده، مثل ملک تو که نیست. ملک تو که ممکنه از عقود رضایی باشه، اما بیع تو جز عقود شکلیست. در عقود شکلی ما عرض کردیم نکته فنیش ایقاع اونهاست، شما این شکل رو باید ایجاد بکنید، این قسم رو باید ایجاد بکنید، ایقاع بکنید. این نکته ای بود که سابقا گفت. تا گفت بیع تو که این دارای شکله، من اراده کردم این قبول نمیشه، من چنین گفتم، چون لفظ پدیده اجتماعی است، من از این لفظ این معنا رو اراده کردم، این قبول نمیشه. خوب دقت کنید. تا گفت بیع تو که یعنی مقابل داره، تا گفت بلا ثمن یعنی بیع نیست، تا گفت بیع تو که یعنی بیع هست و مقابل داره، تا گفت بلا ثمن یعنی بیع نیست. شما لذا در اینجا این سوال میکنید، این وقتی گفت بیع تو که بلا ثمن، بیع رو چون بلا ثمن هم که هدیه باشه، هدیه هم شکل داره، هبه، دقت کنید، هبه هم جزو عقودیست که دارای شکله. شکلش به چه لحاظه؟ به لحاظ این است که در باب هبه وقتی شما هبه کردین گفتیم وهب تو که، اونم گفت قبل تو، به مجرد وهب تو که ملک حاصل نمیشه، هبه جزو عقودیست که از قاعده خارج شده. عرض کردیم عقود در زندگی بشر برای چی آمد؟ برای اینکه با انشاء اون اثر بار بشه، اصلا هدف عقود اینه. و هدف عقد بیع، چرا ما عقد بیع رو تملیک گرفتیم؟ عرض کردیم از همون قوانین باستان یونان از قوانین عده بیع رو تعهد گرفتن، گفتن ملک با قبض بار میشه، حتی بیع. ما آمدیم گفتیم نه، در دنیای اسلام و بعد در دنیای بشریت بنا شد به این که یک اموری به نام عقد باشه، با مجرد انشاء آثار بار بشه، این مالک اون بشه، اون مالک این بشه، مخواد قبض باشه، مخواد قبض نباشه. خوب تأمل بکنه، وقتی یه عده چیزها از این قاعده خارجه، منها هبه، هبه از اونهاییست که اگر شما گفتین وهب تو که و قال قبل تو، بازم ملک نمیاد، ملک بعد از قبض میاد. روشن شد چی میخوام بگم؟ پس شما یک بیع دارین که شکل داره، اثر این بیع این است که به مجرد عقد ملک میاد، تملیک دیگه. شما یک بیع دیگه، یک عقد دیگه دارین که شکل داره، اسمش هبه است. این هبه یک خصلتی داره، به مجرد عقد ملک نمیاد، باید قبض بیاد. روشن شد چی میخوام بگم؟ شما تا گفتید بیع تو که به ذهن آدم شکل اول میاد که اسمش بیعه، یعنی چی؟ یعنی عوض داره. تا گفتید بلا ثمنه یعنی عوض نداره، هبه به شکل به ذهن میاد. دو تا عقد شکلی مستقل به ذهن میاد، لذا میگیم این باطله، سر بطلانش اینه. این رو ما جدا سازی نکردیم، چون اون عقد دارای یک خصلتیه، این عقد دارای یک خصلتیه. قصد بیع بکنه یک آثار داره، قصد هبه بکنه یک آثار داره، بیع تو کش. و مشکل این شد که هر دو شکل دارن، هر دو عقد رضایی نیستن. مشکل اینجا شد تا گفت بیع تو که، خب این دارم تحلیل میکنم، خب رو این کلمه فکر بکنی، من حالا یک مثال تحلیل میکنم، این مثال دیگه هم که مرحوم شیخ گفت، بقیه دیگه خودتون تحلیل کنید، دیگه یکی یکی نمیخواد بگید. تا گفت بیع تو که به ذهن انسان میاد که ایقاع اون شکل کرده، تا گفت بلا ثمنه به شکل به ذهن انسان میاد که ایقاع اون عقد دیگه کرده. بگیم ایقاع این کرده با ذل نمیسازه، ایقاع اون یکی کرده با صدر نمیسازه. لذا طبیعتا این لفظ به نفسه کافی نیست برای مسئله جداسازی بین دوتا شکل معین، دوتا عنوان معین. حالا راه سوم، بگیم اصلا ایشان دلش خواسته یک راه اصلا یه عقد دیگری انجام بده. نکته یک چیزی که هم بی باشه هم هبه باشه حالا همین این چی میشه جبینه تحلیل دقت کنیم. طبعا تحلیل هایی رو که ما ارائه میدیم دو زاویه است، یکی تحلیل حقوقی که کاری به دین نداریم و با قابل طرح در به اسلام مجامع حقوقی است، یکی هم طرحی که از مجموعه روایات در میاریم، یعنی تعبدی یعنی شرعی. ببینید اگر آمد گفت بی تو که بلا سمنه، اگر بی اراده کرده باشه مشکل داره، اگر هدیه رو اراده کرده باشه مشکل داره، اگر یک چیز ثالثی رو اراده بکنه. از اون طرف هم فرض کردیم در شریعت مقدسه چیز ثالثی نیامده یا در قانون عمومی چیز ثالثی نداریم. خب تعبیر کنایی با لفظ صریح بعتو نمیسازه. ببین اگر بعتو ببین لفظم دست من نیست که من چی اراده کردم، لفظ پدیده اجتماعی است دیگه. در جامعه بعتو این فهمیده میشه. بله آقا طبعا دیگه مشخص. اون وقت اگر خوب دقت کنید چی شد، راه سوم یک چیزی ما بین بیع و هبه قصد کرده، تصورش بکنم بفرد. این شیء ما بین بیع و هبه اگر این شکل داره در نظام و در قانون معقوله، اگر شکل نداره قاعدتا رو میاره به عقود رضایی. چون اونی که شکل داشت یکیش بیع بود یکیش هبه بود. این تحلیل رو خوب دقت بکنید، این تحلیل در همه جا شما میتونید به کار ببرید. اون وقت طبیعتا میخوره به عقود رضایی، چون وقتی ما چیزی به نام بیع و هبه نداشتیم، بیع تنها داریم هبه تنها داریم، بیع و هبه نداریم، قاعدتا میخوره به عقود رضایی. عقود رضایی یعنی تابع این قصدی است که کرده. حالا این چی بوده؟ این میخواد بگه من گفتم به تو که بلا سمنه، یعنی ملک تو که این کتاب رو بلا سمن، که به مجرد تملیک مالک بشی نه با قبض. تصور بکنه
یعنی هبه مشروط،
یعنی به عبارت اخرى نه مشروط هم نیست، از یک جهت بیعه، چون در بی به مجرد عقد بی تملیک میاد. دقت کردین؟ در باب هبه به مجرد عقد تملیک نمیاد، ملک نمیاد، بعد از قبض ملک میاد. میگه من قصدم این بود که این کتاب رو به تو کل کتاب بلا ثمن، قصدم این بود که الان تملیک بکنم، لفظ بی رو به کار بردم، میخوام بگم از حین عقد تو مالکی نه از حین قبض. مشروط به چیه؟ نه مشروط نمیشه، انشاء کرده. آیا این چه دقت کردین؟ اگر بگی من هدفم چرا لفظ بعتو رو به کار بردم، باید میگفتم وهب تو کل کتاب. چرا گفتم؟ نه دقت میکنین؟ بیبار بشه لکن مجانی هم باشه، بی هم نیست هبه هم نیست. چرا؟ چون این دوتا عقد شکل دارن، روشن شد، و آثار دارن، و لذا گفتیم این باید برگرده به یک عقد رضایی. ما اگر بیع الهبه نداشته باشیم برمیگرده به یک عقد رضایی. وقت عقد روشن شد، عقد رضایی چی شد؟ عقد رضایی میگه من کلمه بعتو رو، نمیدونم دقت میکنی، من کلمه بعتو رو به کار بردم که مرادم تملیک بود و تو به مجرد این کلام مالک بشی نه با قبض. اگر میخواست با قبض مالک بشه هبه بود، عقد هبه بود. نمیدونم نکته فنی بلا نیست، نه بی هم نیست هبه هم نیست. از بی تو که از بی تو که بی در میاد یا هبه در میاد؟ بی بی تو که بعد بلا سمن گفت. پس خوب دقت میکنم، دقت میکنم چی میخوام.
ما اصلا
رضایی باید برگرد یه عقل دیگه. خب
اشتباه گفته
باشه، خب اون بحث اشتباه آمد دیگه، اصلا تمام بحث خارج میشه. ما حالا فرض کنیم اشتباه نکرده و قصد کرده به تو کل کتاب بلا سمن، با داره دیگه، با به تو که الکتاب بلا سمن بداره، بلا سمن قرار داده. ببینید مهم نیست هبه مشروط و مقید، ما بیاییم بگیم این اگه کسی گفت به تو که این مرادش اینه، پس مرادش هبه است، لکن مرادش یک هبه خاصی که این انشاء کرده، نه اون هبه ای که شارع قرار داده. از به تو، چون به تو ملک تو که، چون در به تملیک دیگه، به قبض متوقف نیست، هبه به قبض متوقف ملک. بیاد بگه به تو که بلا ثمنه، یعنی من به تو هدیه دادم لکن به مجرد این که گفتم مالک بشی، نه این که احتیاج به قرض داشته باشه. من به تو که برای این گفتم
مصالحه بگیم،
خب این مصالحه چون انشاء تسالمه، باید بگه صالح تو که
لقد خواست
اگر هبه جایز بود، میخواد هم عقد لازم باشه هم خوب دقت کنی. میگه آقا من کلمه به تو رو به کار بردم، چون به تو در لغت ملکتو که هم داره توش، اگر میگفتم ملکتو که بلا سمن، میگه درست نبود، حالا گفتم به تو که بلا سمن. ملکتو که بلا سمن هم هبه است، به تو که بلا سمن هم هبه است، لکن اینجور هبه که به مجرد عقد مالک میشه نه با قبض.
دو تا شکل باشه چطور؟ که اول به تو باشه و بلا سمن که میاد سمن تو هبه کرده باشه،
خلاف ظاهره که، خلاف ظاهر به تو که بلا سمن، سمنی رو معین نکرده. حالا سوالی که اینجا پیش میاد، اولا این مطلب که من به تو یعنی ملک تو، قصدم هم این است که به مجرد عقد مالک بشی، احتیاجی به قبض. این از کنم با تحلیل اصولی که با تحلیل حقوقی که گفتیم، ولی خب ابتداعا قطعا این معنا به ذهن شما نمیامد، این معنای نبود که ابتداعا به ذهن بیاد، عرفیت نداره این معنا. حالا اگر قصد چین معنایی کرد، این میشه یک عقد رضایی، چون بی یک عقد مشخصه، هبه هم عقد مشخصیه، اون چرا که این انشاء کرده ایقاع کرده، این عبارت از یک نحوه هبه ایست که خودش قرار داده، نه اونی که شارع گفته هبه با قبض مالک میشه، این میخواد با خود عقد مالک بشه. ها اون وقت این سوال پیش میادم که ایشون فرمودن، آیا ما میتوانیم با قطع نظر اون اشکال کلی در عقود رضایی، مسئله قرار و اینها که به جای خودش، خود این عبارت هم با قطع نظر از این که این عبارت هم به تنهایی کافی نیست، چون من با توضیحات بنده الان به ذهن شما آمد، ولی ابتدا به ذهن شما نمیامد، که مراد از بعتو که بلا ثمن یعنی هدیه ایست، هبه ایست که آثار عقد هبه رو نداره، هبه شرعی، یه عقد مالکیه من بستم که بشه عقد رضایی. آیا این رو هم میشه قبول کرد یا نه؟ اون چی که الان متعارفه در دنیای ما، در دنیای فقه اسلامی متعارفشون اینه که اگر چنین قراردادی رو بست، این باید یک دلیلی از شارع بیاد، اصرارشون اینه. چرا؟ چون اصل اول ببینید من میتوانم تملیک بکنم، تملیک مالکی من میتوانم، اما این تملیکی که بهش بگم به مجرد عقد مالکی نه با قبض، و شارع گفته با قبض مالک، اینش دلیل میخواد. خوب تحلیل که دقت بکنید کجا نکته میخواد اینه، یعنی مالکی تنها، اگر ما همون بحثی در معاطات کردیم، با تملیک مالکی تنها هم حل نمیشه، چون در اینجا فقط تملیک نیست، میخواد بگه من عقدی بستم تملیک کردم، احتیاج به قبض نداره، اون راهی رو که شارع گفته دور زدیم، گفتیم یک عقدی رو ایجاد بکنیم که احتیاج به قبض نداشته باشه، بدون قبض ملک حاصل بشه. تملیک رو میشه مالکی فرض کرد، اما این که قبض بدون قبض، این حکم شرعیه. این یکیش مشکل داره. این اگر مشکل پیدا کرد، این راهی میخواد که شارع اون رو قبول بکنه. خب میدونین حدود 8 تا دلیل در معاتات مرحوم شیخ ذکر کرد، یکیش مثلا الناس مسلطون علی اموالهم. بگیم عموم الناس مسلطون علی اموالهم اثبات میکنه تمام انواع تصرفات شما، حتی این که شما تملیک بکنید، هبه بکنید، لکن به مجرد عقد مالک بشه. و تقدم الکلام، غیر از اشکال سندی، تقدم الکلام که این معنا اصول الناس مسلطون علی اموالهم در نمیاد. این که این تملیک، من تملیکی که انجام میدم به مجرد عقد مالک میشه، این از الناس مسلطونه، این مفاد الناس مسلطونه نیست. عرض کردیم بهترین دلیل اگر بخوایم برای این قائل بشیم همون اوفو بالعقوده، احل الله البیع، هم که اینو نمیگیره تجارتا انتا، چون در باب معاتات ذکر شد. از همه بهتر کلمه اوفو بالعقوده. بگیم هر عقدی رو که انسان بس، میتونیم به خاطر اوفو بالعقود این رو اصلاحش، درستش بکنیم. و من چین عقدی رو بستم، قرارداد دادم که این کتاب رو به شما بدم مجانی، پول از شما نگیرم بلا ثمن، لکن به نحوی که از لحظه ای که گفتم مالک باشید، نه بعد از این که قبض کردیم. مثلا مرغ بهش داد، از همون لحظه مالک باشید، تخم مرغ اینش هم مالک اون باشه، ولو قبضش دو روز بعد اتفاق بیفته. نمایی داره، آثاری داره از این عقد، به دلیل اوفو بالعقود. اگه عهود هم بگیم که جوازه، بله، جوابش اینه که این همه مقدار مشکل داره. الان این نحوه استدلال، اولا تقدم الکلام که این که ما از مجموعه روایات که بگیم اوفو بالعقود تمسک شده برای جمعی عهود به تعبیریشون، جمعی عقود انصافا مشکل داشت، هم در میان اهل سنت عده زیادشون این مال 5 تا عقده که در قرآن آمده، همه عقود شامل نمیشه. و عرض کردیم بر فرض هم میخوایم عقودی درست بکنیم، عقودی رو میشه درست کرد که عقلایی باشه و اون جهات شرعی در عقود که یکیش قرار باشه توش ملاحظه بشه. و عقود رضایی معلوم نیست مشمول آیه مبارکه بشه. عقود رضایی قائمه به شخصه، خودش شکل نداره، عقد شکل نداره. این معلوم یعنی یک شکل معینی ظاهر و اوفو بالعقود دارایه. یعنی حتی اوغلا مثلا بیمه رو بیان یک شکلی، یا معاهده ها رو بیان یک شکلی بهش بدن، شما اینو امضا بکن. خب همین که شارع مقدس نگفت و بعدم اینجا هنوز جنبه شکل نداره، نه میدونم بیشتر این جنبه شخصی داره، با توضیحات من جنبه شخصی پیدا میکنه. تمسک به اطلاق اوفو بالعقود خیلی مشکله. اون بحثی رو که ما در باب معاتات مطرح کردیم، تملیک مالکی، تملیک مالکی برای یک جهتش خوبه، تملیک میکنه، میتونه تملیک مالکی مجانی تملیک بکنه. اما این نکته که اگر تملیک مجانی کرد به مجرد صحبت او ملک حاصل بشه، چون شارع گفته در تملیک مجانی به مجرد انشاء حاصل نمیشه، بعد از قبض حاصل میشه. در این جور موارد این تملیک مالکی رو اثبات کردن یا تمسک به اوفو بالعقود فی غایت صعوبت و الاشکال.
هبه باید با قبض باشه، تملیک چطور؟ یه نفر میگم من میخوام منزلمو به تو تملیک بکنم، همین، اینم قبض لازم داره؟ هبه نیست.
ببینید این اگر با عنوان این که تملیک مالکی بخواد بکنه که عوض توش نباشه و مجانی باشه، شارع دستور داده که در این تملیک مالکی مجانی بعد از قبض ملک پیدا میشه، شما حق ندارین با این عقد ملک درست
کنید.
میدونم این تملیک، این قدرت تملیک رو شما دارین، اما این قدرت که بگید ملک تو از این، چون شارع در تملیک مجانی گفته از این قبض حاصل میشه، شما این میخواین از این عقد قرار بدین. این نکته اینه.
تملیک مجانی
که
در هبه گفته، مگه هبه رو هم
معنی بله دیگه، تملیک شارع در هبه که تملیک مجانی باشه، این حرف رو گفته. پس خوب دقت کنید نکته فنی رو ما چرخوندیم تو تحلیل این مسئله، به اینجا رسیدیم، شد که وقتم تمام شد، به اینجا رسیدیم که می توانیم به تو که بلا ثمن رو یک نوع عقد رضایی قرار. نکته تا اینجا کجا شد؟ آیا راهی داریم چه عقلایی چه شرعی از روایات بگیم این نه، با این که شارع در تملیک مجانی یک قیدی آورده که با قبض، این میخواد بگه نه ملک با خود عقد پیدا بشه. صلی الله علی محمد و آله.